خارج امسون سید جواد شوبهری 27/8/86.
میتونه ماده باشه، میتونه فرض کن مثالی که برای سیاق میزدن در مورد اینکه نخود و لوبیا و برنج، اینجا این ماده تاثیر داره. یه جا ممکنه هیئت فقط باشه.
حالا اینجا هم هیئت داره که مثلا مبوا باشه و او اصلا باشه مثلا.
نه، حالا اون جهتش رو میخواهید بگید که به اصطلاح به چه نحو. حالا اونش مهم نیست، حالا عطف باشه. یه جایی که صحبت ها همه این هست که امروز رفتیم برنج خریدیم، آهن خریدیم، چی خریدیم، امثال اینها. سیاق در واقع یعنی کنار هم قرار گرفتن یک سری مشابهات.
حالا هم مشابه ماده کنار هم قرار گرفتن هیئت.
به اون معنا اگر میخواید بگید سیاق اصلا هیئته، درسته. اگر مرادتون از سیاق همیشه یک هیئت خاص کنار هم قرار گرفتن چیزهاست، ولی صحبت بر این هست که کنار گرفتن چه چیزهایی. آیا اون چیزهایی که کنار هم قرار میگیرن ویژگی های اونها دخالت داره یا نه؟ دیگه خب دخالت داره دیگه.
این هم میتونه جزء هیئت باشه، این که متناسق باشن. این هم جزء هیئت.
نه، هیئت که نیست. این که کنار هم چه چیزهایی کنار هم قرار میگیرن،
قرار گرفتن،
یعنی
امور متناسق.
سیاق یک هیئتی است روی ماده پیاده میشه. اون ماده‌ای که این سیاق در اون ماده قرار گرفته، اون ماده دخالت داره دیگه.
میگم ما گاهی وقتا نکاتی استفاده می‌کنیم که به محروم توجه نداره، مثل اعلم و به عدالت بدیم. شما قبل از اینکه ماده علم و عدالت ببینید حکم می‌کنید به وحدت زمان فعل متعلق، سوا اینکه فعل متعلق هست می‌خواد باشه.
خب در واقع بله، نه این عرض کنال مثال هایی که من زدم، این مثال ها میتونه اون ماده درش دخالت داشته باشه، میتونه مادهش. حالا تو مادهش چی تفسیر بکنیم؟ تو ماده فرض کنیم ببینید سیاق مستحبات چند تا امر وجود داره. اینکه بعضی از این امرها دال بر استحباب است، موردش مورد استحبابیه، اینو شما به یه معنا ماده است، چون نسبت به سیاق که میسنجیم ماده سیاق هستند، ولی خودشون هیئت خاصی هستند، هیئت مثلا امر هستند و امثال این. خب
سیاق در واقع نشانگر یه دالی هست بر قرینه حالیه.
خب بله، هم قرینه حالیه، یکی از مصادیق قرینه حالیه است دیگه. یکی از مصادیق قرینه حالیه است، قرینه حالیه که سیاقه دیگه. خب یک نمونه دیگه ای که عرض کنم خدمت شما، بحث حالا سیاق رو مطرح کردید به تناسب، یه بحث حالا من بعد بحث کنم. یکی از نمونه هایی که یک کلمه در جملات مختلف و به قرائنی که مستند به وضع نیست و بلکه مستند به اطلاق هست، معانی مختلف پیدا میکنه، واژه ثقه هست. ثقه یعنی مورد اعتماد، اصل معنای لغویش یعنی مورد اعتماد. این به تناسب حکم موضوع در موارد مختلف معناش تغییر میکنه. فرض کنه اگه گفتن فلان پزشک ثقه است، یعنی در امور پزشکی وارده، اگه جراحی میکنه چاقو تو شکم مریض جا نمیگذاره، مسئولیت پذیره و هم تواناست، هم اخلاق پزشکی رو رعایت میکنه، ثقه. و اگه گفتن قصاب ثقه است، یعنی اگر میگه این گوشت بره است، واقعا گوشت بره است و واقعا گوشت رو خراب نمی کنه و چیزایی که مربوط به قصابیه. ولی حالا آیا میگیم این قصاب ثقه‌ای هست، شراب میخوره یا شراب نمیخوره، به اون کار نداره. آیا غیبت میکنه یا غیبت نمیکنه، به اون کار نداره. ثقه در واقع در چیش رو به قرینه اون فعلی که اونجا هست، این ثقه استفاده میشه. یک مثلا فرض کنید اگر گفتیم ما در علم حدیث ثقه هست، در رجال ثقه هست، اینجا با توجه به اون شرایطی که در اعتبار خبر معتبر هست، معناش اینه که همه اون شرایطی که محتمل دخاله هست اون شرایط رو دارا هست، عادله، ضابطه. اگر مثلا ما صحت مذهب رو شرط بدانیم و مثلا صحت مذهب داره، یه بیانی هست برای اینکه ما بگیم ثقه از یک صحت مذهب هم استفاده میشه، بنابراین مبنایی که خیلی از قدما داشتن که در قبول خبر صحت مذهب هم شرط هست. خب معناش اینه که اگه گفتیم ثقه یعنی مورد اعتماد، یعنی همه شرایط لازم برای حجیت رو داراست که یکی از اونها هم صحت مذهب هست.
این توصیف قدما
چی باشه؟ ثقه یعنی مورد اعتماد، اما مورد اعتماد مفهومش فرق میکنه دیگه. مورد اعتماد در اون جهت خاص، یعنی یک چیزی از جمله استفاده میشه مستند به ثقه نیست، مستند به مجموع جمله است.
در مورد عدالت هم اشکال مدرسه در جوابش همین رو فرمونید که مقیدن به امروز و دیروز نیست، ردیش داره تحقیق
داره نداره، اشکالی نداره، مسئله نیست. ما میخواییم بگیم این ثقه در همه جا به یک معناست، ولی یک معنای دیگری هم استفاده میشه که این معنا مستند به تناسب ثقه با اون جمله است. میخواییم بگیم گاهی اوقات شما اگر دیدید ثقه در یک جایی معنای صحت مذهب ازش در آمد، توهم نکنید که این مستند به لفظ ثقه است، برای این هر جایی که ثقه گفتیم باید این مطلب در بیاد. بحث ما اینه دیگه، این چون مستند به وضع نیست، مستند به وضع نیست که هر جایی کلمه ثقه رو به کار بردیم معنی حقیقیش اون مفهوم رو در بر داشته باشه که در جاده تمام موارد باید این، نه، این مستند به ویژگی های مورده، اون ویژگی های موردی که ثقه در موردش اطلاق شده این معنا رو افاده کرده و امثال اینها. خب این تو بحث های حجیت خبر واحد، تو بحث های رجالی تأثیرهای زیادی داریم مفاد ثقه. من یه موقع یه رساله مفصلی در مفاد ثقه و اینجور چیزا نوشته بودم و نمیدونم فعلا کجا گذاشتمش، اون رساله خیلی مبسوطی بود، عرض کن بمانم. یک نمونه دیگه ای که اینجا حالا مناسب هست عرض بکنم بحث افعال تفضیله. بحث افعال تفصیل، یک بحث اینجا در رجال هست در مورد این که فرض کنید در ترجمه حسین ابن علوان این عبارت وارد شده که برادرش حسن ابن علوانه، برادرش حسن ابن علوان اولا بنا و اخف، اولا بنا و اخف. بعضیا از این خواستن استدلال، بعضیا خواستن از این استدلال کنن برای اینکه وثاقت اون رو در بیارن. مثلا در بعض ترجمه ها هست که فلانی اوثق من ابی، اوثق من اخی، احمد عند اصحابنا من فلان کس. آیا این تعبیرات اوثق دلیل بر این هست که مفضل و مفضل و علیه هر دو ثقه هستند؟ این بحث رو حالا آدرسش رو اول بدم تا بعد بحثش رو صحبت بکنیم. دو جا تو بحثای نکاح حاج آقا بحث شده، یک جا درس 71 صفحه 6 حاشیه به خصوص متن هست و به خصوص حاشیهش، درس 71 صفحه 6 حاشیه، درس 347 صفحه 13 یه حاشیه مفصل اینجا موقعی که این بود من زدم، حالا عرض میکنم. ببینید آیون تعبیر میکنند که هیئت افعال تفضیل دلالت می کند بر ثبوت مبدع در مفضل و مفضل علیه. بنابراین باید این وثاقت هم در وقتی میگیم فلانی اوثقت اخیهش هست، هم باید وثاقت رو خودش داشته باشه، هم وثاقت رو برادرش داشته باشه. هم وثاقتش خودش داشته باشه، هم وثاقتش رو برادرش داشته باشه. پس بنابراین که انه ازش وثاقت در میاد. ولی این تقریب درست نیست. به دو بیان، حالا من عمدتا رو بیان دوم تکیه دارم، که یه بیان این هست که گاهی اوقات اول تفضیل در جایی اطلاق می شود که مفضل و مفضل علیه ثبوت اون مبدع در مفضل و مفضل علیه فرضیه، نه واقعیه. فرض کنید ما میگیم که مثلا عثمان از عمر بهتر بود، این تعبیر رو ما میکنیم، عثمان بهتر بود، یعنی اگر یک خوبی برای عمر فرض کنیم، عثمان از این خوبی خوب. این جنبه فرضی است، نمیخوایم بگیم یه خوبی داشت، ولو به جهت کم شر بودن، در واقع یک نوع شرعیت کمتری ممکنه داشته باشه. نه، این جمله غلط نیست و کاملا هم به کار برده میشه و هیچ مانعی هم نداره. البته من به نظرم این تقریبیست مجازی، یعنی این استعمال حقیقی نیست، به کار میره، مانعی نداره، ولی یک نوع استعمال تجوز درش به کار رفته. و اگر به معنی حقیقی بخوایم تعبیر کنیم، اینجور موارد اطلاق نمیشه، ولی خب اطلاق مجازی هست که برای بعضی بحثا گاهی اوقات ممکنه اوثق به این معنی مجازی باشه و الزاماً همه جا اون معنی حقیقی اراده نمیشه.
میشه گفت کم بودن شر رو یه جور خوبی حساب کرده،
به این اعتبار گفته که مثلا این بهتر است. این اطلاق، من تصورم اینه که این اطلاق حقیقی نیست، این اطلاق مجازیه. البته همین نکته در بعضی جا تأثیر داره، ولی در بحث ما که ما میخواییم معنی حقیقی این واژه ها رو بررسی کنیم، فکر کنم این تقریب چندان تقریب سودمندی نیست.
مجاز
در این هیئت هست، مفاد هیئت افعال تفصیل ثبوت تحقیقی مبدا در طرف اینه. اگر ثبوت فرضیش رو، ثبوت ادعاییش رو طبیعتا در طرف این فرضی میشه.
اولی
نه، در هر دو تقریبیه، در هر دو تقریب ما اینه.
در یک فضای فردی این یک اولویت که
بله 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 همینه. اینو تجوز هست، تجوز هست. حالا بفرمایید تجوز در ماده است، ماده رو به جای اینکه برای خوبی حقیقی استعمال کردیم بکنیم، در خوبی فردی استعمال میکنیم. بفرمایید در هیئت باید تحقق ماده به نحو تحقیقی وجود داشته باشه، ما تحقق فردیش رو چیز میکنیم. مهم نیست حالا به هر کدوم بخواید نسبت بدید. من تصورم اینه که این مفهوم معنای مجازی هست در اون هدفی که ما دنبال میکنیم. اون هدف این تقریب اینه که عمدتاً به تقریب دوم میخوام تکیه کنم. بحثی که حاجوا هست، ایشون رو تکیهشون تقریب اول هست به خاطر نکته‌ای که خودشون اونجا دنبال میکنن. حالا من زاویه دیدم متفاوت هست با بحثی که ایشون دنبال کرد. نکته‌ای که اینجا عمدتاً روی نکته میخوام تکیه کنم این هست که کلمه وثاقت اگر اون مبدأ اوثق، گاهی اوقات ازش یک اسم فاعل ساخته میشه مثل ثقه، مثلا جمال خودش یک مبدأ هست برای اجمل، کمال مبدأ هست برای اکمل و از سایر ماده هایی که وجود داره، یک اسم فاعل یا صفت مشبهه ای از اون مبدأ ساخته میشه، لازمه صدق مبدأ این نیست که بتوانیم علی وجه الاطلاق اون اسم فاعل و صفت مشبه را هم اطلاق کنیم. گاهی اوقات اون مبدأ صدق میکنه ولی صفت مشبه یا اسم فاعل رو علی وجه الاطلاق نمیشه در مورد اون به کار برد، به دلیل اینکه صفت مشبهه و اسم فاعلش یک دلالت اطلاقی زائد بر اصل مفاد داره. مثالی که قبلا زدم مثال عالم و له شیء من العلم بود، اون مثال در اینجا مفید هست. اگر ما بگیم فلانی دانشمنده عالمه، معنای عالم این نیست که علمی علم و مایی طرف دارا باشه. کسی که دو تا چهار تا رو بهش عارف باشه این عالم نمیشه بهش اطلاق کرد، چون عالم یعنی کسی که از متعارف علمش بیشتر باشه و الان دو تا چهار تا رو که همه میدونن. ظهور کلام در این که ما میخواییم یک نکته تازه یاد بدیم، یه چیزی یاد بدیم که مفید فایده باشه، همین ظهور کلام اقتضا میکنه که عالم مرتبه از علم رو دارا باشه که متعارف افراد اون مرتبه رو دارا نباشن. این ظهور این شکلی هست. حتی خود همون عالم هم در جاهای مختلف ممکنه متفاوت باشه. توی دهات بگیم طرف عالمه، باسواده، یعنی که خوندن نوشتن بلده، ولی تو حوزه علمیه فرض کن صحبت این هست که اون فاضلی که درس خارج میدیم میگه اون باسواده. اون باسواده با اون باسواده فرق داره که اینم باز همون دلالت‌های اطلاقیه. ممکنه دیگه اعتبار بگیم باسواده، بله سواد خوندن نوشتن داره، چون فضاها فرق داره. عرض کنم حالا اون نکتهش بماند، عالم اگر اطلاق بخواد بشه به تناسب فضاهایی که وجود داره معناهای مختلف ممکنه داشته باشه و همه این معانی مختلف زائد بر اون معنایی هست که در اصل مبدأ وجود داره. اصل مبدأ کسی که علم و مایی هم داشته باشه، علم و مایی هم داشته باشه کافی هست برای این که عالم رو به اون معنای اولیه لغوی و وضعی بتوانیم اطلاق کنیم. ولی عالم یک مفادی زائد بر اون مبدأ داره و مشکل ما در واقع در اون مفاد هست. ببینید اگر ما میگیم زید ثقه هست، ثقه هست یعنی در متعارف امور وثاقت داره. فرض کنید اگر 10 تا خبر میده 9 تاش درسته، نهتش درسته، ولی اگر کسی از 10 تا خبرش 2 تاش خبرش درسته، این یک نوع اعتباری بهش هست، اعتبار فی الجمله، به اعتبار این 2 تا خبرش درسته. این خب این شخص نسبت به اون کسی که یک خبرش درسته است میتوانیم بگیم اوثقه، چون اعتباری که در قول شخصی که از 10 تا خبر 2 خبرش درسته بیشتر از اعتباری هست که در اون شخصی هست که از 10 تا خبر یک خبرش درسته. ولی هیچی که اون دو نفر رو ثقه علی وجه الاطلاق نمیتوان در موردش اطلاق کرد. ثقه علی وجه الاطلاق نمیشه گفت. چرا؟ چون ثقه علی وجه الاطلاق باید یک وثاقت و اعتبار متنابهی داشته باشه، یعنی در متعارف امور مورد اعتماد باشه، ولی کسی که فی الجمله یک اعتباری در موردش باشه این صادق نیست. نکته اصلی این هست که ما در مبدعی که مبدع افعل تفضیل هست اون دلالت اطلاقی لازم نیست باشه. یعنی مبدعی که مبدع اوثق هست اون دلالت اطلاقی که کلمه ثقه داری شرط نیست همچی چیزی باشه. یه شاهد بر شما بیارم، شاهد خوبیه. ما میگیم که مثلا دو نفر رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم این زیباتر از این است و این زشتر از این است. هم زیباتر رو میگیم این زیباتره، اون زشتره. کلمه زیباتر اگر معناش این باشه که هر دو اطلاق زیبا برش صحیح باشه، معنای این مطلب اینه که هم باید به این بگیم زیبا، هم باید به این بگیم زیبا، هم باید به هر دوشون هم بتوانیم بگیم زشت. بین زیبا و زشت مفهوم عرفی اطلاقیشون تضاد داره، به دلیلی که نمیتوانیم ما علی وجه الاطلاق بگیم این زیباست و علی وجه الاطلاق هم بگیم زشت. مفهوم اطلاقی عرفی زیبا و زشت با هم دیگه تنافی دارن، ولی اون مبدعی که در زیباتر اخذ شده و زشت‌تر اخذ شده، اون مبدأ لازم نیست به نحو تحقیقی، یعنی به نحو زیبای علی وجه الاطلاق باشه. به خاطر همین زیباتر و زشت‌تر متضاد نیستند. در یک مورد هم این زیباتر از اون هست، یعنی اون مبدأی که در زیباتر و زشت‌تر هست اون مبدأی نیست که جنبه تضاد رو لازم چیز بشه. شما فرض کنید میگید که این گرمتر از اونه، اون سردتر از اینه، این چای از این چای گرمتره، اون چای سردتره، ولی نمیتونید بگین چای گرمه. گرمه یعنی چی؟
خاطر تجاوز.
نه نه، تجاوز لازم نیست، حسن بحث تجاوز نیست. این چای حسن، این چای نسبت به اون چای گرمتره. اگر دو چای باشه هر دو یک گرمتر، یک حرارت و مایی که وجود داشته باشه، میگه این حرارتی دارد، گرمایی در این وجود دارد، ولی گرم نمیتونیم بگیم. گرم یعنی های نسبت به اون جهتی که ما مورد نظرمون هست. فرض کنید چایی که میگیم گرمه، یعنی آدمو به اصطلاح حال میاره، اون آدم میخوره جگر جلا میده، یعنی گرم به این معنا هست. و ولی این که میگیم دو تا چیزی که هر دو به حسب عنوان اطلاقی، عنوان سرد برش اطلاق میکنیم، میگیم حالا یه گرمایی داره، گرمایی داره، این معنی حقیقی گرما رو اطلاق میکنیم. با وجودی که گرمایی دارد اطلاق میکنیم، ولی گرم نمیتونیم بگیم، چون گرم یک معنایی هست که باید از متعارف اون چیزی که مثلا دو درجه گرما داشته باشه اونو گرم نمیگیم. دو درجه گرم، اون گرم اطلاقش درست نیست. گرم باید یه درجه دمای متعارفی داشته باشه که بشه او رو گفت گرمه، امثال اینها. بنابراین ما گرمتر و سردتر رو، اون خلطی که اینجا شده، تصور شده که اون مبدعی که در گرمتر و سردتر هست به همون معنایی هست، به همون معنایی باید درش فهمیده بشه که کلمه گرم و سرم اونها اطلاق درش شده باشه، در حالی که این لازم نیست. برابر این ما فرض کنید که میگیم که علی از حسن بهتره، این معنیش این نیست که علی خوبتر از حسن، معنیش این نیست که ما اطلاق کلمه خوب رو بتوانیم در مورد هر دو به کار ببریم. اگر یه جهت فرض کنید که همه جهاتش بد باشه، هر دو اینها، یکی از اینها دو درجه حسن داره، یکی از اینها سه درجه حسن داره، میتونیم بگیم این بهتر از اونه.
مبدأ
همین گرمیه، مثلا دارم دیگه.
نه
میگیم
ارتدای تفصیل و قیاس بیرون بیاریم یه جایی که
همین گفتم دیگه، این چای گرما دارد، گرمایی دارد، ولی نمیتوانیم بگیم که گرم است. چایی که خیلی یخ باشه میگیم گرمایی در این وجود داره، ولی گرم نمیتونیم بگیم هست. بهتر خوب، این درش حسنی وجود دارد، جهت حسنن، یوجد فیه جهت حسنن. مجرد این که بگیم یوجد فیه جهت حسنن، معنیش این است که حسن بشه اطلاق کرد. و از این جور مثال ها به تناسب، این اصل بحث حاج آقای تو اون بحث که به اینجا کشیده شده بود، مثلا می فرمودن که تو بعضی روایات هست مثلا لهو شیئون من الفجور، شیئون من شیئون فلفجور، شیئون من الفجور، امثال اینها. اینها گفتن این معنا غیر از اینه که فاجر باشه. فرض کنید میگیم فلانی نقطه ضعف داره، نقطه ضعفی درش وجود داره، با اینکه نمیتونیم بگیم فلانی این ناتوانی هایی هم داره، نقطه ضعفی هم داره، ولی نمیتونیم بگیم این ضعیفه. ضعیف نه من جهته نیست، نه من جهته اطلاقش بحث دلالت اطلاقیه. من جهتن معنیش اینه که اون دلالت رو دارید مقید میکنید. من جهتن خب همینه، ما همینه میخواییم بگیم. بحث ما اینه، گاه گاهی اون اسم فاعل یه دلالتی به جهت اطلاقش به دلیلی که اون قید نخورده پیدا میکنه. اینی که شما، ما در بحث اوسط نیاز داریم که صيغه علی وجه الاطلاق برش اطلاق بشه،
همون مبدأ با اطلاق، با اطلاق مفید مطلب برسونیم
چی؟
دلالت
مبدا و بعد با توجه به اطلاق سنجیم یا اونم نه مبدعی که در اوثق هست با مبدعی که در ثقه هست ممکن متفاوت باشه، یعنی در ثقتون یعنی
العالم رو نمیتونیم بگیم ذوال علم،
العالم
بگیم ذوال علم هر جفتش نم اطلاق داره
نه نه اصلا اصلا تعدد بس نیست اصلا هر مثالی بزنید همینه هر مثالی بگیم فرض کنید شما در نظر بگیرید این نکته رو این جمله معروفی که هست میگن که حضرت عیسی علیه السلام ظاهرا نبود حضرت عیسی هست با حواریون میرفتن در یک جای سگی رو دیدن هر کس از یک جهت اون سگ بدگویی کرد حضرت عیسی علیه السلام فرمودن چه دندانهای سفید خوبی داره خب ببینید ما در مورد این سگ نمیتوانیم بگوییم تیر زیبایی است ولی یه جهت حسن هم داره یه جهت حسن میتوانیم بگیم این سگ از جهت دندان حسن داره ولی علاوه چه اطلاق نمیتوانیم بگیم سگ یه چیز زیبایی است یه چیز مفیدی است نه یه دندان قشنگی هم داره این به دلیل اینکه به هر حال خیلی وقتی جهت حسن داره این جهت حسن نسبت به کل جهات وقتی مجموعه این سل مجموعه بسنجیم باعث میشه که ما اون عنوان رو نشه بهش اطلاق کرد
قیدش داره شما منکرش کردید بگید جهت و حسن
خب اون حالا جهت و البته نه این بگیم این خوب از این جهت خوبی دارد اشکال نداره دندان او خوب است خب همین رو میخواییم بگیم میخواییم بگیم احسن اگر گفتیم فرض کنید دو تا سگ اینجا افتادن هر دو متعفن یکیشون دندوناش خیلی سفیده یکیشون دندوناش کم سفیده میگیم هادا اجمل منزاک درسته دیگه اجمل صحیحه چون اون نکته جمالی که در نظر گرفتیم جمال علا وجه الاطلاق لازم جمیل نشد لازم نیست بشه اطلاق کرد ولی خب این یه جهت جمالی داره که این جهت جمالش در این بیشتره هادا اجمل منزاک این اطلاق رو درو کردیم
میگیم اگه از اون جهات باشه دخیل در مثالی که تعبیر راجع به
شیء اومدن وجود جهت بستگی داره که دخیل باشه در یعنی اون صفت رئیسی باشه صفت مقوم باشه ما تو اونجا باید این تفسیر باید بدیم ما میگیم شیء اون جهت وجود اگر روی وساقت تاثیر میذاره میگیم نه وساقت علاوه وجه حالا نکته رو بفرمایید آن چیزی که در اعتبار خبر شرط است مطلق الوثاقه نیست وثاقت به وجه متعارف هست وثاقت در مطلق اموره وثاقت مطلق نه مطلق الوثاقه و ما این وثاقت مطلق رو وثاقتی که در متعارف امور وثاقت داشته باشه از اوثق نمیتونیم در بیاریم حالا شاهده یه شاهده چیز شما عرض بکنم ابن غزایری در ترجمه حسن ابن محمد ابن جمهوری عبارتی داره میگه ضعیفون فی نفسه و ابوه اوثق منه ضعیفون فی نفسه و ابوه اوثق منه این ضعیفون فی نفسه این به چه معناست؟ اوثق یعنی هر دوشون ثقه هستن با ضعیفون چیه؟ اینا تناقض صدر و ذیل داره؟ نه این حالا یا به تقریب اولی که ما عرض می کردیم تقریبی که اینجا اوثق به اعتبار مبدا فرضی است ابوه اوثق من یعنی نقطه ضعفایی که پدرش داره کمتر از نقطه ضعف این هست یا به اون معناست به تقریب ماست حالا هر یک از اون دو تقریب رو بگیرید علی تقدیر دلالت اوثق یه دلالت خاصیه این دوتا رو با هم دیگه باید توجه کرد غفلت از دلالت‌های ناشی از حق لفظ و دلالت‌های ناشی از اطلاق لفظ خیلی جا مشکل آفرین هست دلالت‌های ناشی از اطلاق حالا من یه سری مثالای دیگرم فقط مثالش رو عرض بکنم و رد شم آیون میگن نقد منصرف هست به نقد بلد تو بحث این نقد میگن مراد نقد بلده نمیدونم مکیل مراد مکیل موضوعی که تو بحث ربا مطرحه مکیل موضوع در اون شهره نمیدونم حاضر و مسافر حاضر و مسافر که هست به تناسبات حکم موضوع در مثالای مختلف فرق میکنه. حاضر و مسافر، حاضر در بحث صلات یه حکم حاضر مفهوم داره، حاضر در بحث حج یک ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، اونا اینا اطلاقاتش متفاوته، یعنی یه دلالت هایی هست که به تناسب وضع کلام نیست. این حاضراش مفهوم هایی هست که عرفاً تفاوت پیدا میکنه. میگه که گفت زنه قهر کرده بود با شوهرش، رفته بود از اتاق بیرون گریه میکرد. شوهره گفت چرا گریه میکنی؟ گفت امان از غریبی، امان از غریبی. گفت زنی که چرا مسخره بازی در آوردی؟ غریبی یعنی چی؟ گفت وقتی من تو رو نمیبینم تو منو نمیبینی، غریبیه دیگه. حالا این غریب، این یک کلمه غریب یه معنا داره، این که کسی خب پشت در هست و من تو رو نمیبینم تو منو نمیبینی، غریبیه. ولی کسی که تو خونه نیست ولی تو شهر هست، اونم یک مفهوم غربت هست. تو شهر نیست توی کشور هست، اونم یک مفهوم غربت هست. گاهی وقت تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه غریب که میگیم غریب در بلد باشه، گاهی وقت غریب که میگیم غریب در کشور باشه، غریب که میگیم غریب فی اهله باشه حتی، یعنی غریبه کسی اون رو درک نمیکنه، اون رو تنهای در میان جمع هست. این مفاهیم مختلف، این همه اینها از جهت لغوی غریبه. اون حیثیتی که به چه جهت اون غربت رو لحاظ میکنه، این خارج از موضوع له غربته. اون حیثیت ها همه به حیثیت اطلاقیه، همون مرتبه تشکیکی، مرتبه تشکیکی داره. گاهی وقت به یه مرتبه خاصی انصراف داره، انصرافش به اون مرتبه خاص به جهت اطلاقه، نه به جهت که وضع وضع همه مرتب رو شامل میشه. از وضع غربت همین غربته، مستاق از مسادی غربته، غربت همه غربته دیگه، وضع اولیه‌اش. آره دیگه، یعنی فعل جمله، یعنی طبیعت فرق میکنه. یعنی هر یک از اینها غربت باشه کافی است برای اینکه غریب اون وضع لغویش فرق باشه. ولی به تناسبات حکم موضوع به یک مرتبه خاصی از غربت انصراف پیدا میکنه. این دقت میخواد. خیلی جاها بسیار از بحثا بین این دوتا خلط شده و مشکل ساز شده.
همه
موارد
معنیش
اینه که
طرف آشنا
نباشه.
حالا شما تطبیقش بدید
بعد
اینجا میگید معنیش این
هم هست. نه، این مفاد فهمیده میشه دیگه. نه، اون مفاد فهمیده میشه دیگه. میخوام بگیم این معنایی که اینجا فهمیده میشه، این معنا معنای واژه نیست، معنای وضعی نیست، این چیزی که ما میفهمیم. خیلی حالا این نکته رو هم همینجا زمینه بکنم، یه بحثی به نام وجوه و نظائر وجوه القرآن، وجوه القرآن از قدیم مطرح بوده. وجوه القرآن تفلیسی و از اون قدیم نوشته و از کتاب‌های مختلفی در وجوه القرآن هست که معانی مختلف واژه‌ها رو در قرآن بیان می‌کنن، معانی مختلف واژه‌ها رو دیدم. مثلا میگه فلان واژه در قرآن 10 تا معنا داره، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اصلا قالبش از باب تعدد دال و مدلوله. این بعضی ها تصورشون اینه که این معانی مختلفی که میگن معناهاشون یکیه در همه این موارد. اینجور هم نیست، این دوتا با هم دیگه خلط نشه، واقعا مفهوماش فرق میکنه. ولی این فرق مفهومیش ناشی از خود این وضعش نیست، به قرائن مقامیه این معانی مختلف میشه. حالا یه تعبیری تو ادبیات فارسی بعضی از ادبای معاصر تعبیر میکنن به اینها، حاله های معنایی تعبیر میکنن. حاله های معنایی خودش یه بحثی از سر ادبیات امروزی که گاهی اوقات بعضی واژه ها حاله های معنایی، یک حالا اون بحث حاله های معنایی بمونه که توضیحش اینا در جای خودش. یه سری معانی هست که این معانی از خود لفظ استفاده نمیشه، ولی در یک قالب خاص که قرار میگیره، اون قالب یک رنگ خاصی به این واژه میده و واقعا هم اونها اون معنا رو میرسونه. این شکلی نیست که اون معنا رو نرسونه، و بسیاری از ظرافت‌های ادبی اصلا ناشی از اون حاله‌های معنایی هست. حاله‌های معنایی، فرض کنید بحثی زشت و زیبا، شعرهایی که مثلا اولش زشت است با مثلا دوم زیبا میشه، اونا خیلی وقتا از همین جهات حاله های معنایی هست و معانی مختلف. فرض کنید میگه ای فضل تو خر، فضل تو خر، فضل تو خروار. این خر این، یا مثلا در روایات هست گاهی اوقات به خاطر همین معانی خاصی که احیانا با لفظ، حالا این غیر از اون دلالت اطلاقی ها یه چیز جدیدیه که نمیخوام توی این بحث واردش بشم، یعنی خواستم بگم یک آن چیزی که از الفاظ فهمیده میشه الزاماً همه اون چیزهایی نیست که مستند به وزن به اون معنایی که ما در نظر میگیریم. روایتی هست، حالا اون ادامه داره که بعد اونش بماند. یک کسی میگه امام صادق علیه السلام از حمام بیرون آمد، او گفت تا بسته حمامک. حضرت فرمود یا لوک ما تصنع بالاست هنا، ما تصنع بالاست هنا، یا لوکه یه چیز هست، لوکه یعنی بی پدر مادر، مثلا بی معرفت، بی ادب، مثلا بی ادب، ما تصنع بالاست هنا. اون طرف اصلا واژه‌ای که به کار برده که این واژه به هر حال زشت بوده. حالا من بله زده ما فوقه. و بعد اون راوی میگه گفتم تا به حمیمک. حضرت گفتش الحمیم اسم من اسماء النار، اسماء جهنم. بعد حضرت گفت خب پس چی بگم؟ حضرت یاد داد بگو که تعبیر دارتون روایت. ببینید یه سری تعبیرات هست، تا به حمیمک، حمیم اون استعمال میکنه در یه معنای دیگه، ولی به دلیل همون مفهوم آتش دوزخ که وجود داره اون یک معنای زشتی به خودش میگیره. این زشتی ها و این معنا از واژه استفاده هم میشه، ولی اینا رفتی به وزن کلامم، وزن اون واژه‌ای که من به کار بردم نداره، ولی امثال اینا بگذارید. خب یکی از چیزهایی که حالا من بحثش رو نمیخوام بکنم، فقط اون چیزش رو تیترهاش رو عرض میکنم، وقتم گذشت، باشه بقیه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
باش آخرش سیاه میتونی فقط از هیئت باشه یا نه؟ حالا شما مثلا مثال بحث علم رو مطرح کردید، اون علم خودشه نه، شما شما
سیاه یعنی به این معنا که اون موادی که در یک سیاه قرار گرفته اونا تأثیر نداشته باشه. من یادم نمیاد، من فکر میکنم سیاق با توجه به اون مواردی که در اشاره
شده بحث دیروز که فهمیدید که ظهور در اینه که مثلا متعلق فعل با فعل یک زمان باشه، الان هیچ دخالتی که علم که نداره، که
علم خود دخالت داره.
داره
آره، ممکنه در همه افعال اینجور نباشه،
قاعده کلی رو نداره،
نه بعضی فعل های خاص، فعل هایی که مثلا علم، زن، شک در مورد اینها باشه. نه سیاقی که میخوایم بگیم سیاق یک فرد یک چیز نیست، سیاق کل جمله ممکنه باشه، موضوع بزوله نیست، اصلا وضع جدا نداره، این شکلی نیست که مجموع من حیث المجموع جمله یه وضع جدید پیدا کرده باشه، هیئت خودش یکی از موضوعاته.
استاد این مطلب چه فرمودین این آخر، خلط بین معنا و موارد استعمال هم گاهی وقتا باعث میشه که مثلا
نه، من نکته ای که میخوام بگم، میخوام بگم خیلی وقتا اونایی که این آخه حالا نشد اون بحث وجود رو من باز کنم، بعضیا گفتن که اینا خلط بین معنا و موارد استعمال،
مثلا معنای امر کردن
معنا، یا مثلا مرحوم آخوند که تعبیر میکنه که اون موارد خلط کردن بین دائی استعمال و نفس استعمال. اون مطلب درست نیست بچه من، ما
اینجا دائی درست نیست یا بنت،
نه دائی صرف نیست، اونجا اونجا اون دائی رو هم افهام میخواد بکنه، اونجا فرق بین دلالت تفهیمیت و دلالت استعمالیت این بحث مفصل یه موقعی اگر بشه این تفاوت هست بینه، در واقع اون دائی رو هم میخواد افهام بکنه ولی افهامش داخل در استعمال نیست،
چیزهایی هست داخل در وضع هم نیست، داخل در استعمال هم نیست. استعمال مجرد چیزی که ما از لفظ افهام میکنیم استعمال نیست. همین مثلا مثال حالهای معنایی اینها به خصوص برای اون بحث خیلی مفید هست. ما بعضی وقتا لفظ در یک معنای خاصی استعمال میکنیم، غالبه برای اون معناست، یه چیزای دیگه هم ازش استفاده میشه که لفظ رو در اون استعمال نکردیم. استعمال مجرد فهم معنا از لفظ نیست، غالبیت میخواد. همون مثلا تاب استهمامو که طرف به کار برد، تاب استهمامو، این تعبیرات، این خود تعبیرات به خصوص حالا مثلا واژه هایی که در یک زبان معنای زشتی داره ولی در زبان دیگه معنای دیگه. فرض کن ماستریخ، ماستریخ، کنفرانس ماستریخ رو ما همه میخندیم. ماستریخ در حالی که ماستریخ به معنای همون شهره، استعمال هم میکنیم در همون، ولی چرا ماستریخ رو همه خندمون میگیره؟
تداعی داره،
یک سری معانی، این معانی افهام هم میکنه. گاهی اوقات اصلا غرض متکلم افهام و معانی هم هست.
شغل
در مقام خنده، در مقام استهزا، امثال اینا. فلانی رفته ماستریخ ماست بخره، دیده که ماستا ریخته مثلا. اینجور جملات در مقام اصلا زیبایی های ادبی خیلی وقتا به افهام اون معانی، یعنی بازی های چیز، ولی این استعمال نیست. پدیده استعمال یه پدیده پیچیده ایه. اون فرض کنیم من اون تحکم و استهزا و امثال اینها رو من افهام میکنم، مسخره کردن به طرف افهام، استهزاش هم میکنم، دایی صرف نیست. بعضی وقتا من داییم بر استعمال چیزی هست، دایی رو هم قلب خودم وجود داره. دایی صرف نیست، این دایی هست که تفهیمش هم میکنم.
با چی تفهیم میکنم؟
با همین جملات. ولی جملات
نه با تکیه به الفاظ تفهیم، با تکیه
به کدوم جمله، بلو به کل جمله، بلو با تکیه به کل جمله. امثال اینا من میخوام بگم ما اون چیزی که از لفظ افهام میکنیم بعضی چیزاش اسمش استعماله، بعضی چیزاش افهام میکنیم ولی استعمال نیست. اون بحثی که من رو آخون داره اینه که مستعمل و فیه یکیه، قبوله، ولی آن چیزی که از این الفاظ فهمیده باشد یکی نیست. از این الفاظ مختلف افهام میکنیم. وجوه معانی که تو قرآن مطرح شده به یک معنا وجوه معانی هست، یعنی مفادهای مختلفی افهام میکنیم، ولی این افهام همش اولا مستعمل و فیهش یکیه و اون معنایی که استفاده میشه به این لفظ مستند نیست، به تردوی دال و مدلول مستنده، به مجموع جمله. اونا رو گاهی هم خلطایی که شده این که اون چیزی که دالش این لفظ هست و اون چیزی که دالش کل مجموع جمله است با هم دیگه خاطی شد.